دوستان عزیز، پس از تشکر از خانم دقیقیان، بسیار مفتخریم که جناب آقای غفور میرزایی، پژوهشگر محترم، دعوت ما را پذیرفتند و امشب تحت عنوان حقوق بشر و دهکده جهانی سخن خواهند گفت. ایشان در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران تحصیل نموده و در رشته حشره‌شناسی اقتصادی و حفظ نباتات تخصص گرفتند. آقای میرزایی در انستیتوی آفات و بیماری‌های گیاهی به پژوهش و تحقیق پرداختند که تا سال 1353 که فارغ التحصیل شدند ادامه داشت. ضمناً در رشته تخصصی خود در دانشکده‌های کشاورزی اهواز و سپس کرج به عنوان استاد مدعو تدریس می‌کردند و در این رشته‌ها نوشتارهای بسیار دارند. پس از مهاجرت به آمریکا در سال 1355 در رشته‌های مورد علاقه‌شان تاریخ، فرهنگ و ادب ایران به مطالعه جدی و پژوهش پرداختند. انقلاب سال 1357 ایشان را به بررسی دلایل تداوم استبداد در ایران کشانید. نتایج این پژوهش‌ها بیش از 500 نوشتار است که در خلال این مدت در نشریه‌های معتبر ملت بیدار، فصلنامه رهاورد، ماهنامه پیام آشنا، نگین و نشریات دیگر و سایت اینترنتی ایران امروز انتشار یافتند. آقای غفور میرزایی که از هنر نقاشی هم بی‌بهره نیستند، تا کنون 3 دفتر شعر و 1 کتاب تاریخ مانند به عنوان فردا در اسارت دیروز به چاپ رساندند. کتاب گذرگاه اندیشه و قلم برگزیده از نقد و معرفی کتاب‌هایی است که در 8 سال اخیر در فصلنامه رهاورد نوشتند. از دوستانی که تازه به ما ملحق شدند تقاضا می‌کنم سلفون‌ها و بیپرهای خود را خاموش بفرمایید. خانم ها آقایان، هم اکنون به سخنان استاد غفور میرزایی تحت عنوان حقوق بشر و دهکده جهانی توجه بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم و خدمت خانم ها آقایان سلام عرض میکنم. من هم براتون انشاءالله سال بسیار خوبی رو آرزو میکنم که به آرزوهاتون برسید. به نظر من افرادی که به هر دلیلی خدمتی به جامعه بشری میکنند و نام‌آور میشوند، اسمشون، کارهاشون، تولدشون، مرگشون، اثراتشون همه برای جامعه انسانی میتونه نقطه‌ای باشه، وسیله‌ای باشه که راه‌های بهتر زندگی را دیگران جستجو کنند و از فلاکت‌هایی که وجود داشته تا حد ممکن کم کنند. اون چی که من تهیه کردم به من فرمودن که در حدود 15 دقیقه باشه. اگه بنا به سنتی که دارم حرف بزنم بیش از 1 ساعت طول خواهد کشید، بنابراین از روی نوشته میخونم که وقت رو رعایت کنم. بیشتر ایام تاریخ بشری با جنگ و جنایت همراه بوده است. در معنا قدرت طلبی و افزونخواهی، عقل و هوش و دستاوردهای فنی و توان آدمی را در راه چپاول دیگران و کشتن و نابود کردن انسانها به کار برده است. شگفتا که در این راه انواع بهانه ها تراشیده است. تفاوت قبیلگی، مذهبی، رنگ، سرزمین و اختلافات تاریخی و فرقه‌ای از بهانه های عادی بوده است. تجاوز به حریم زندگی دیگران را آنچنان عادی میپنداشتند که در گذشته تاریخی میخوانیم که یکی از پادشاهان آشوری که در جنگی شکست می‌خورد از خدای خود گله می‌کند که من در راه تو این همه آدم کشتم، شهرها ویران کردم، اسیرها گرفتم، اموال به غارت بردم، چرا بایستی در این جنگ شکست نصیب من کنی؟ البته این اعتقاد مربوط به حدود 3000 سال پیش است. در چنین فضایی است که وقتی قدرتمندی مانند کوروش سر سلسله هخامنشی با مردم کشورهای فتح شده به شکلی انسانی رفتار می کند، آنچنان شگفتی می آورد که در دین موسوی به صورت پیامبر معرفی می گردد. اما در جهان گذشته کوروش ها انگشت شمار بودند و فرعون ها و چنگیز ها و آتیلا ها اونقدر زیاد بودند که در فرهنگ و اخلاق انسانی برای حفظ منافع و مصالح خودی کشتن و نابود کردن غیر خودی وظیفه، شجاعت، ثواب قلمداد می‌گردید. البته چنین روالی تا قرن‌های 14 و 15 میلادی اونچنان پذیرفته و عادی بود که در هر نبردی غارت و کشتار و اسیر گرفتن زن و فرزند و چپاول اموال مغلوبان حتی مورد اعتراض ذهنی شکست خوردگان هم قرار نمی گرفت، چون شکست خوردگان هم می دانستند که اگر اونها پیروز شده بودند همین اعمال را انجام می دادند. شگفتی من از گذشته تاریخ نیست، این افسوس و شگفتی در ادامه همین روال در عصر تمدن و تفکر نوین صنعتی است. به قول فرانسوا موریات در مقدمه کتاب شب نوشته لیویزل نقل میکنم: رؤیایی که انسان غربی در قرن 18 حقیقت دانسته و سال 1789 یعنی انقلاب فرانسه را افق روشن آن پنداشته بود، از نظر من این خواب شیرین با تصور این واگن‌های پر از کودکان معصوم یک بار نقش بر آب شده بود. و البته بایستی اضافه کنیم که این رفتار شوم در کوره‌های آدم سوزی و برنامه ریزی حکومتی این بسیار اهمیت داره. تا زمانی که حکومت برنامه ریزی برای چنین کارهایی نکرده باشه، احتمال داره که بی اطلاعی، تعصب، نمیدونم طمع ورزی فردی یا همچین کارهایی رو بکنه و محدود خواهد. اما وقتی که حکومت برنامه ریزی میکنه و با قدرتی که داره سطحش اونقدر وسعت پیدا میکنه که نفرت آفرین میشه. این رفتار شوم در کوره های آدم سوزی و برنامه ریزی حکومتی با جنایتی بی سابقه و شرم‌آور تبدیل گردید. راستی را که در کشور آلمان پیشرفته در قلب اروپای صنعتی که چند سال بعد از جنگ جهانی اول تجربه چند ساله حکومت آزاد سوسیال دموکراسی را پشت سر نهاده بود، با یک چرخش سیاسی در چنگال حکومت ویژه‌ای قرار گرفت که تبعیض نژادی را در کشور خود به شکل نفرت انگیزی به اجرا گذاشت و این نفرت نژادی را به کشورهایی که ماشین جنگی پرقدرت او برقاسا تسخیر می‌کرد می‌کشانید و شیوه غیر انسانی و بی‌شرمانه پاکسازی نژادی را به شهر کوچک سیگه در ترانسیلوانی از کشور مجارستان نیز وسیله ژاندارم‌ها به اجرا می‌آورد. در همین شهرک است که نوجوان 15 ساله‌ای گرفتار می‌آید و او همان الی ویزل است. در آن هنگام نه تنها جهان به این گونه تجاوزهای آشکار به حقوق بشر توجه نکرد، بلکه در خود آلمان و جامعه روشن فکران و گروه‌های مخالف سیاسی نظام هیتلری نیز آن اتحاد و اتفاق که لازمه یک جامعه مدنی قوی است دیده نشد. به قول برشت، هر کسی را که گرفتند کس دیگری اعتراض نکرد، زیرا میپنداش که به او که کاری نکردند. و هنگامی که به من رسید دیگر کسی وجود نداشت که اعتراض کند. و میلیون ها انسان قربانی این مصیبتی شدند که از بی‌تفاوتی دیگر انسان ها سرچشمه می‌گیرد. مردم جهان بعد از جنگ از ابعاد این جنایت جهانی آگاه شدند و شاید کتاب نامه های تیرباران شدگان، اثر پرالوار و صدها کتاب و فیلم سینمایی و اسناد و عکس به تدریج جرفای این جنایت بشری را آشکار ساخت. اما این لکه ننگ در خاطرها با تمام دردش از تاریخ بشری پاک نمی شود، ولی لااقل این انتظار وجود دارد که نگذاریم دیگر تکرار شود. اما افسوس و صد افسوس که تجاوز به حقوق بشر به شکل‌های متفاوت ادامه یافت و تقریبا جهان متمدن و روشنفکر و آگاهان جهان تنها عکس العمل‌هایشان در حدود صدور یک اعلامیه و قطعنامه تمام می شود. اگر ما این گفتار بزرگان فکری جهان را قبول داریم که تا قتل، بی‌عدالتی، گرسنگی، زندان و بی‌سوادی در جهان وجود دارد، یعنی حقوق بشر محترم شناخته نمی شود، حتی برای یک تن اگر اجرا نشود، به معنی آن است که برای بشریت اجرا نمی شود. اگر ما به این حقیقت پی ببریم که تا زندانی وجود دارد زندانبان هم زندانی است، تا آوارگی و گرسنگی وجود دارد، تا تفتیش عقاید و خودمحوری و استبداد وجود دارد، تا تبعیض قومی و نژادی و دینی و جنسیتی وجود دارد حقوق بشر وجود ندارد. و اگر در نقطه ای از جهان حقوق بشر رعایت نشود، به معنی این است که برای همه رعایت نمی شود. اگر حرف ابن مسکویه از بزرگان دانش ایران زمین در قرن چهارم هجری را قبول داشته باشیم که معتقد بود سعادت مسئله ایست جمعی نه فردی، اگر جامعه به صورت یک ارگانیک جوری عمل نکنه که سعادتمند باشه، فرد نمیتونه در داخل چنین جامعه سعادتمند باشه. و همین ایده رو سعدی 300 سال بعد از اون میگیره و میسراید: بنی آدم اعضای یک پیکرند، جامعه بشری یک پیکره که در آفرینش ز یک گوهرند، که عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. یعنی سعادت و آرامش فردی در گرو سعادت و آرامش جمعی است. و می دانیم که این شعر سعدی را بر پیشانی تالار ورودی سازمان ملل در نیویورک تقریر کردند و به همین دلیل که یک مجمع بین المللی یک همچین شعری را می ذاره، برای اینکه معتقده که جامعه بشری یک پیکره. اگر این پیکر هر عضوش درد بگیره، بقیه اعضایش هم درد خواهد کشید. و اگر با تمام این اوصاف هولوکاست در جنگ دوم جهانی رخ داده است و جنایات استالین در روسیه شوروی و خونریزی قومی در افریقا و دیگر نقاط جهان وجود دارد و در ایران خودمان فروهرها را، یعنی زن و شوهر را، به دلیل نگرش سیاسی متفاوت کارداجین می کنند و دگراندیشان را در بیشتر نقاط جهان به زندان می افکنند و حقوق زنان و ادیان مختلف به کلی زیر پا نهاده می شود و اگر کتاب الی ویزل و صدها اتوبیوگرافی رنج دیدگان و ظلمت در نیم روز از کویسلر و مزرعه حیوانات از جورج اورول را خوانده باشیم و تنها به اخبار روزنامه ها و رادیو تلویزیون ها گوش بدهیم، متوجه می شویم که انسان شدن چه مشکل و جامعه بشری به کره ماه و مریخ هم دست یافته است، ولی برای رسیدن به سرزمین انسانی هنوز پایش می لنگد. کنفوسیوس گفته است و 2000 سال بعد از او، یعنی بیش از 700 سال پیش، سعدی آن را به شعر برگردانده است: هر بد که به خود نمی پسندی با کس مکنه برادر من. اگر ما همین یک جمله اخلاقی را هر کسی آویزه گوش خودش کنه و حقیقتا فرهنگ عملی خودش قرار بده، می بینین که همه این گرفتاری های بشری برطرف میشه. و ما همگی بارها آن را خوانده و شنیده ایم و این همون حقوق بشر است، پیش از آن که این مفهوم جنبه حق و انسان صاحب حق شناخته شود. اما در رعایت آن، نه تنها دولت‌های زورگو و استبدادی، بلکه پیشرفتگان نظام دموکراسی و بیشتر مردم جهان و خود ما به عنوان واعظان غیر متعز و حتی زجر دیدگان و مصیبت کشیدگان از نبود حقوق بشر نیز، از رعایت حقوق بشر درباره دیگران غافل هستند و هستیم. بیشتر پیروز شدگان سیاسی در روزگار مبارزه با استبداد متجاوز به حقوق بشر در زندان بودند و شکنجه و زجر کشیدند و حقوق مدنی آنها پایمال شده است و در پیروزی و قدرت به روال ذهنیت و فرهنگ سنتی که داشتند، همون تجاوزها را به حقوق مدنی دیگران و به ویژه دیگر اندیشان و مخالفان سیاسی خود روا داشتند. نفاق‌های سیاسی و دینی و سرزمینی و اعمال تروریستی و دیوانه‌بازی‌های قدرت‌گرایی بیشترین ریشه را در نبود عدالت و اخلاق و بی‌توجهی به حقوق بشر دارد. حقوق بشر به معنی این نیست که من صاحب حق زیستن، آزاد بودن، از بهداشت و کار و حق اظهار عقیده و باور به دین ویژه و داشتن وطن و سایر مواهب انسانی بایستی بهره‌مند باشم، بلکه داشتن همه اینها را برای دیگران و به ویژه برای دگراندیشان و دگرباشان خودی و بیگانه نیز حق و لازم بدانم. و مهمتر این است که به دلیل داشتن این حق، مسئولیت و وظیفه داریم که از حقوق خود و دیگران به شکل مدنی دفاع کنیم و معنی این مسئولیت مدنی همراهی و همگامی با کسانی است که از حقوق بشر دفاع می کنند. هنگامی که مسئله اجتماعی می شود، بایستی با جمع از آن حمایت کرد. بایستی اخلاق فردی و جمعی در رعایت و حفظ و احترام به حقوق بشر از همه جهات آن مورد توجه فرد، جامعه و دولت قرار گیرد تا در سطوح مختلف نظارت دقیق و هشدارهای مناسب از انحراف و تجاوز در هر سطحی جلوگیری کند. شاید در این پاسداری از حقوق بشر و جلوگیری از نسل کشی و مخالفت با براندازی نژادی و فرقه‌ای، آنان که این مصیبت‌ها را تجربه کردند اخلاقاً بایستی پیشگام‌تر و جدی‌تر باشند. در جهانی که به دهکده جهانی تبدیل شده است، آگاهی جهانی و ارتباط الکترونیک جهانی، سرمایه گذاری جهانی، بازرگانی جهانی وجود دارد، دیگر حقوق بشر و تجاوز به آن در هر گوشه‌ای مسئله بومی و داخلی و خصوصی نیست و بایستی به شکل جهانی و همگانی با آن برخورد گردد. و اگر جهانی نشود، چه بسا که هولوکاست‌های دیگر با بهانه‌های دیگر وسیله قدرت طلبان و منفعت گرایان طمع‌ورز به وجود آید و بر قطر جنایات آنها که گرگ انسان‌ها هستند اضافه گردد و بشریت به قول الی ویزل بی تفاوت و بی توجه و منفعل تنها به تقبیح و برگزاری سالگرد و یادبود قربانیان بسنده کند. به یاد آوریم میلوسوویچ ها را در جهان بعد از هولوکاست. تنها پیشرفت تکنولوژی و دانش کاربردی و توسعه اقتصادی و سیاست زیرکانه بیرون کشیدن گلیم خیش در سطح فردی و یا کشوری و یا کشور در سطح ملی داروی دردهای مردم دهکده جهانی نیست. اگر عدالت و اخلاق با عشق و هم نوع با عشق به هم نوع و عشق به هستی در سطح فردی و جمعی در نیامیزد، آتش جنایت ها و پایمالی حقوق بشر و تجاوز به انسان ها و آب و خاک و طبیعت در هر گوشه ای ممکن است چنان شعله برگردد که تمام این دهکده را به نابودی کشاند. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. در خاتمه اضافه کنم که علاوه بر تلاش برای تقویت فرهنگ همکاری و عشق به هم نوع و دوری از افراط و تفریط و انتخاب راه معتدل برای بهتر زیستن در دنیای جدیدی که دهکده جهانی نام گرفته است، لزوم به وجود آوردن ساختار یا تغییرات مناسب در ساختارهای موجود جهانی ضروری به نظر می رسد. بی توجهی به حقوق بشر شاید بزرگترین عامل مخرب در امنیت دهکده جهانی است. در این زمینه برقراری مردم سالاری یا اصل آزادی انسان ها برای اداره امور جمعی، یعنی داشتن حکومت دموکراسی، از پایه‌های اساسی هر واحد سازنده این دهکده یا هر کشور در جامعه جهانی کشورهاست. در حال حاضر سازمان ملل قاعدتاً بزرگترین مرجع این جمع جهانی است که بایستی بتواند الگو و قانون مشخصی و قابل کنترل را ارائه دهد که اصل مردم سالاری را در هر کشور بر اساس آن بتوان سنجید، تا نمایندگان آن کشور بتوانند نمایندگان واقعی ملت خود باشند و سازمان ملل نام بامسمایی باشد. ما می دانیم که در حال حاضر بسیاری از نمایندگان این سازمان از سوی دولت‌هایی آمدند که آن دولت‌ها نماینده ملت خود نیستند و بدون انتخاب یا با انتخاب فرمایشی بر سر کار آمدند و سازمان ملل را در واقع سازمان دول کردند. بایستی قانون مشخصی برای انتخابات و تأمین پیش زمینه ها و کنترل و نظارت آن برای جهان نوشته شود تا هر کشوری برابر با آن با نظارت سازمان ملل انتخابات داشته باشد، تا دولت انتخاب شده واقعا ملی و نه غیر انتخابی یا توده‌گرا و عوام زده باشد. در چنین صورتی نمایندگان چنین دولت‌های ملی در سازمان ملل خواهند بود. اگر اصل حقوق بشر از این نقطه آغاز گردد، این دولت ملی در توسعه فرهنگ حقوق بشری می کوشد و نسبت به همسایگان و جهان نیز با کنترل سازمان ملل راه خطا نمی رود. باز هم می خواهم سپاس داشته باشم از افرادی که این جلسه را تشکیل دادن و به خصوص از افرادی چون الی ویزل که وسیله بیان چنین مسائلی می شن، و بیشتر سپاس بذاریم به کسانی که چنین پیشنهادهایی اگر در جامعه بشری به وجود میاد میتونن جنبه عملی بش بدن و انسانیت را نجات بدن از این بردگی و زندگی حیوانی. متشکرم.